رادیو نمای مقاومت را می توانید از طریق گیرنده های دیجیتال بر روی کانال 115 سایت رادیو مقاومت و برنامه کاربردی ایران صدا ببینید.
گفتگوی ویژه
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان گرامی سلام میکنم، خیلی خوش آمدین به گفتگوی ویژه خبری. یک سال از عملیات تاریخی مبارزان فلسطینی در طوفان الاقصا گذشت، عملیاتی که رژیم جعلی صهیونیستی رو 70 سال به عقب برد، به دوره‌ای که حفظ موجودیت این رژیم دغدغه اصلی صهیونیست‌ها بود. در سالگرد حماسه طوفان الاقصا قرار هست نگاهی بیندازیم به زمینه‌ها و اثرات و پیامدهای این حماسه و همچنین آخرین تحولات منطقه. دو مهمان در استودیو ما رو همراهی می‌کنند، جناب آقای دکتر عباس گلرو، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، به همراه جناب آقای دکتر مهدی شکیبایی، کارشناس و تحلیلگر مسائل غرب آسیا.
در سالگرد عملیات غرورآفرین طوفان الاقصا، شهرهای فرانسه شاهد برپایی تظاهرات ضد صهیونیستی بود. تظاهرات راهپیمایی پاریس از میدان جمهوری شروع شد، همان جایی که این روزها میادگاه حامیان فلسطین و لبنان است.
همه اینایی که تو تظاهرات شرکت کردن نسبت به نسل‌کشی در غزه که متاسفانه حالا به لبنان هم کشیده شده و بی‌تفاوتی جوامع اروپایی اعتراض شدید دارن.
معترضان فرانسوی که در یک سال اخیر همزمان با شروع عملیات فلسطینی طوفان الاقصا نسبت به ده ها سال اشغالگری صهیونیست ها به خیابان آمدند، این هفته نیز بار دیگر از مقاومت مردم منطقه حمایت کردند.
pour apporter notre soutien au peuple libanais, au peuple palestinien, à la résistance.
ما می‌خوایم حمایت خودمون رو از مردم مقاوم مسلح‌شور فلسطین و لبنان اعلام کنیم. ما اومدیم تا بگیم زنده باد مقاومت فلسطین، لبنان، ایران و یمن.
علاوه بر پاریس، چندی شهر بزرگ فرانسه نیز این روزها به طور مستمر شاهد برپایی تظاهرات حمایت از مردم فلسطین و لبنان و نیز محکومیت جنایات رژیم کودک‌کش اسرائیل است.
در سالگرد طوفان الاقصا حالا وجه مشترک تمامی صحبت‌های معترضان تأکید بر محور مقاومت و پافشاری بر این موضوع در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی.
آقای دکتر گلرو، به شما سلام می‌کنم، عرض احترام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم و در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر شکیبایی، خیلی خوش آمدید به گفتگوی ویژه خبری.
خواهش می‌کنم. منم به شما خانم امامی، همینطور جناب آقای دکتر گلرو عرض سلام دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر گلرو. اول راجع به سفر آقای دکتر عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمون به لبنان با هم صحبت کنیم، اهداف، دستاوردها و فضایی که این سفر به لبنان انجام شد. سفر آقای عراقچی به لبنان در فضای انجام شد آقای دکتر گلرو که همه هواپیماهای ایرانی، جمهوری اسلامی ایران، فرودشون به لبنان با تهدید مواجه شده بود و وقتی این سفر انجام شد با تحسین افکار عمومی مواجه شد. بپردازیم به اهداف این سفر. در فضایی که انجام شد، میدان در حال جنگ بود، هواپیماهای جمهوری اسلامی ایران تهدید شده بودند و آقای دکتر عراقچی به همراه هیئت همراه وارد لبنان شدند.
بله، من ابتداعاً تسلیت عرض میکنم خدمت مخاطبین این برنامه، شهادت سید مقاومت سید حسن نصرالله دبیر کل فقید حزب الله لبنان رو و همینطور فرماندهان محور مقاومت شهید هنیه و شهید نیلفروشان و عزیزانی که و همینطور مردم عزیز و بیدفاع در لبنان و در غزه که در حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی جانشون رو از دست دادن. و تبریک میگم اولین سال روز در واقع پیروزی مقتدرانه محور مقاومت در نبرد بسیار استراتژیک و تعیین کننده که برای اولین بار در تاریخ در واقع رویاروی فلسطینی ها با رژیم صهیونیستی اتفاق میافتاد، یعنی طوفان الاقصا. خب همونجوری که استحضار دارید پیامد در واقع طوفان الاقصا یک جنگ فرسایشی بود که رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه را انداخت و امتدادش اومد به سمت لبنان. دلیل این بود که به هر حال محور مقاومت و با مرکزیت در واقع حزب الله لبنان در منطقه تلاش بر این بود که از مردم بیدفاع فلسطین حمایت بکنه، یعنی نمیتونست بیطرف باشه در این معادله نابرابر. وارد حزب الله به هر حال وارد رویارویی با رژیم صهیونیستی شد از این جهت که بتونه بخشی از انرژی این رژیم رو در واقع خنسا بکنه و بیاره به سمت شمال و فشار رو از غزه برداره. این چند ماهی طول کشید. به هر حال اتفاقاتی که منجر به تحولات اخیر شد و شهادت دبیرکل حزب الله لبنان، در این مقطع خب به هر حال سفرها به لبنان کم شد، هیئت‌های سیاسی کمتر در واقع توجه به سمت لبنان داشتن به دلیل شرایط امنیتی و فضای جنگ و درگیری. خب دولت محترم هم در سفری که آقای پزشکیان به قطر داشتن اونجا خب مواضع بسیار خوبی رایزنی‌هایی در حوزه تحولات منطقه صورت گرفت و در حوزه لبنان به هر حال سفر آقای عراقچی وزیر محترم امور خارجه طراحی شد، هم لبنان هم سوریه، که این سفر به لحاظ در واقع موقعیت سیاسی در شرایط بسیار حساسی بود که فشارهای در واقع میدانی بر مقاومت بود، به لحاظ به هر حال امنیتی همونجوری که شما هم فرمودید در بیروت در فرودگاه خب پروازها کنسل شده بود، در طرف دولت لبنان اطلاعیه تمام پروازها البته اختصاصا پرواز ایران به دلیل فشاری که رژیم صهیونیستی آورده بود که پروازهای ایران نشینه. این پرواز به نظر من همونجوری که این چند روز رسانه‌های داخلی و خارجی مخصوصا منعکس کردن پرواز در واقع قدرت و اقتدار دستگاه دیپلماسی و کلیت جمهوری اسلامی ایران بود که رژیم صهیونیستی تهدید کرده بود درسته. که هر گونه فرود هواپیمای ایرانی به بیروت، فرودگاه بین‌المللی بیروت، تبعات در واقع امنیتی داره. این هواپیما در شرایطی نشست که حتی اینها به نحوی رصد کرده بودند و احتمال در واقع زدن هواپیما رو داده بودند. یه فیلمی اومد بیرون که هواپیما رو از یک ارتفاعی که وارد شهر بیروت میشه تا زمانی که میشینه داره رصد میکنه. خب این نشون میداد که پرواز در یک شرایط سختی در فرودگاه، یعنی همزمان ما وقتی که وارد شدیم اونجا در مجاورت فرودگاه اثراتی از حملاتی که تازه شده بود یا شب گذشته شده بود نشون داده میشد و خب این به هر حال جای تقدیر داره که در یک همچین شرایطی وزیر امور خارجه در یک شرایط پر ریسک که میتونست حادثه ساز باشه ولی با اقتدار نشست، که این در واقع دیپلماسی مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران بود.
اشاره کردید به فضایی که این سفر انجام شد، حتما راجع به اهمیت دستاوردهاش، اهداف سفر، رایزنی‌هایی که صورت گرفت از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی آقای عراقچی بیشتر با شما صحبت میکنم. آقای دکتر شکیبایی، بپردازیم به عملیاتی که یک سال گذشته انجام شد، عملیات طوفان الاقصا و صحبت‌هایی که در مورد پیشرفته‌ترین و بروزترین سیستم‌های جاسوسی، موضوعات امنیتی دفاعی رژیم صهیونیستی پیش از 7 اکتبر سال گذشته مطرح شده بود. اول بفرمایید که چرا عملیات طوفان الاقصا انجام شد و نکته مهم راجع به این که در مهمترین دستاوردهایی که حاصل کرد چی بود؟ به اختصار که بعدا در طول گفتگو راجع بهش صحبت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوالی که فرمودید در خصوص چرایی انجام عملیات طوفان الاقصا مهم است، دست کم در این یک سالی که ما در واقع از آغاز عملیات طوفان الاقصا و خرابی هایی که رژیم یا جنایاتی که رژیم علیه ملت فلسطین، زیرساخت های در واقع شهرهای فلسطین به ویژه نوار غزه به وجود آورد، سوال مطرح در اکثر رسانه ها هست. ببینید، اولا تصمیم برای عملیات طوفان الاقصا، اقدامش قطعا یک تصمیم فلسطینی، طراحی فلسطینی و در واقع با اراده فلسطینی صورت گرفته. این اواخر خیلی تردید می‌کردن در رابطه با اینکه واقعیت میدانی تصمیم برای عملیات طوفان اقصی به چه شکلی بوده. اما عزیزانی که در واقع تحولات فلسطین رو دنبال میکنن، به ویژه جنبش های یعنی روند حرکتی جنبش های مقاومت فلسطینی رو دنبال میکنن، مستعذر هستن. به ویژه جنبشی مثل جنبش حماس مستعذر هستن که این گروه ها در واقع بنمایه اصلیشون بحث مقاومت مسلحانه هست. به عنوان مثال جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در سال 1987 همزمان با آغاز انتفاضه اول الاقصا، انتفاضه اول فلسطینی ها شکل میگیره و تمام تمرکز و توجه خودش رو در واقع روی مقاومت مسلحانه برای استیفای حقوق ملت خودش که آزادی سرزمین فلسطین، خاک فلسطین از نهر تا بحر یا از بحر تا نهر و همینطور رهایی قدس شریف میدونه. و از ابتدا که شروع میکنه تمرکزش روی عملیات های شهادت طلبانه هست از سال 1987 تا تقریبا سال 2006 که ما شاید یک انتخابات در سرزمین های فلسطینی هستیم. در این مدتی که از سال 1987 تا 2006 هست و اینها در واقع پرچم مقاومت و مبارزه رو در دست خودشون میگیرن، به شدت تحت فشار به ویژه کشورهای عربی هستن که برای استیفای حقوق بهتر مذاکره کنیم و سلاح رو بذارید پایین و بیایم به صورت مسالمت آمیز حقوق خودتون رو در واقع استیفا کنیم. جالبه که این فشارها بیشتر از جانب کشورهای عربی هست تا اروپایی. به هر حال به هر صورتی جنبش مثل جنبش حماس در سال 2006 تصمیم میگیره که تا حدودی عرصه مقاومت مسلحانه رو آهنگش رو کمتر بکنه، وارد عرصه سیاسی بشه. خب در سال 2006 با نظارت سازمان‌های بین‌المللی و همینطور اتحادیه اروپا یه انتخاباتی در فلسطین شکل میگیره بین همه گروه های فلسطینی از جمله حماس و در واقع جنبش فتح که نماینده مذاکره در فلسطین محسوب میشه. از اون زمان در اون انتخابات حماس به عنوان یک جنبش مقاومتی مورد اقبال مردم میشه و رأی مردم رو جمع میکنه و میتونه اکثریت کرسی های مجلس قانونگذاری فلسطین رو در اختیار بگیره. جالب اینجاست که همون کشورهای عربی که در واقع فشار وارد میکردن به حماس که از فاز به اصطلاح مقاومت مسلحانه خارج بشید و وارد عرصه سیاسی بشید که بتونید در واقع حقوق خودتون استیفا بکنید، از همون زمان فشارها بعد از پیروزی جنبش حماس در انتخابات بیشتر میشه و این بار هم امریکایی ها و هم رژیم صهیونیستی نمیپذیرن در واقع انتخابات رو، به اصطلاح نتیجه انتخابات رو، و این جنبش و سایر گروه های مقاومت فلسطینی رو محاصره میکنن تا سال 2023 که ما شاهد عملیات در واقع طوفان الاقصا هستیم. یعنی در هر دو زمینه‌ای که جنبش های فلسطینی وارد شدن، هم مبارزه مسلحانه و هم عرصه سیاسی، در هر دو عرصه اینها رو در واقع مورد محاصره قرار میدادن، به ویژه از سالی که اینها وارد انتخابات شدن. این انتخابات، برگزار انتخابات چیزیه که معمولا اروپایی ها خیلی بهش بها میدن و از همه کشورها میخوان که مثلا سرنوشت خودشون از طریق مثلا صندوقهای رای پیگیری بکنن. خب جنبش حماس و سایر گروه هم همین کار رو کردن. اما نتیجهش و حاصلش چی بود؟ از سال 2006 تا سال 2023 که تقریبا 20 سال میشه، 4 یا 5 جنگ رو تحمیل کردن به همین جنبش حماس که در نوار غزه حکومت داری میکرد. در واقع حماس در سال 2023 قبل از عملیات طوفان الاقصا، و بهتر بگیم فلسطینی ها، چون که نمایندگی کرد در واقع حماس از طریق صندوق ها کل ملت فلسطین و اکثریت آرا رو در مجلس قانونگذاری آورد، اینها با این اقداماتی که انجام دادن حماس رو در برای تصمیم بین 2 گزینه در واقع قرار دادن. یکی این که حکومت داری بکنن یا این که بیان مقاومت مسلحانه بکنن. وقتی حماس میبینه که گزینه سیاسی او هزینه‌های زیادی برش وارد شده، مجبور میشه برگرده به تنظیم اول خودش که همون مقاومت مسلحانه است. و خب ما شاهد عملیات غرور آفرین مقاومت هستیم با اون خسارتی که بر رژیم تحمیل میکنه.
ما بخش اول سوالم رو پاسخش رو از محضر شما گرفتیم راجع به دستاوردها، اجازه بدید که در یک بخش دیگر مفصل با شما صحبت کنم. آقای دکتر گلرو، من برگردم به فضای رسانه‌ای، فضای سیاسی بعد از ترور آقای دکتر اسماعیل هنیه در تهران. فضاسازی‌ها به سمت و سوی رفته بود که با توجه به تأخیر در پاسخ به این ترور در قلب تهران، مضمونش این بود که جمهوری اسلامی ایران پشت لبنان، پشت فلسطین، پشت مردم غزه رو خالی کرده. ما عملیات وعده صادق دو رو دیدیم که انجام شد، غرورآفرین از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سفر آقای دکتر عراقچی رو به لبنان داشتیم و سفر آقای دکتر پزشکیان رو به قطر. این مجموعه اقدامات چقدر این فضا سازی ها رو تغییر داد؟
ببینید، کلیت اقداماتی که محور مقاومت با مرکزیت جمهوری اسلامی ایران داره انجام میده رو نباید در یک مقطع کوتاه این رو تحلیل کرد. یک فرازی از تاریخ بیش از 4 دهه جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت که الان این گستردگی بیشتر شده، شاید در یک مقطعی حتی در لبنان هم هنوز شکل نگرفته بود هسته های محور مقاومت، اما الان در جبهه های مختلف از یمن تا شامات تا عراق این حلقه های به هم پیوسته یک در واقع وضعیتی رو که ایجاد کردن. به هر حال شرایط در واقع شرایطیه که فراز و نشیبه های زیادی طی شده تا به اینجا رسیده. اما آنچه که مهمه اینه که این حلقه های به هم پیوسته محور مقاومت اینها به اون سرزمینی که بهش اتکا دارن یا به اون عمود خیمه محور مقاومت که جمهوری اسلامی ایران باشه همیشه اعتماد داشتن، هم در واقع اونهایی که در این محور حضور دارن و فعالان این عرصه هستن، هم اون افکار عمومی که پشتیبانی میکنه در جهان اسلام. آنچه که اتفاق افتاد در واقع این چند روز اخیر و به ویژه حالا البته اون وعده صادق یک و بعد وعده صادق دو، در شرایطی که شما در تاریخ اگر نگاه بکنی، اولا این در پاسخ مستقیم به سوال جناب عالی واقعا اثرات بسیار زیادی داشت. ما در همین دو تا کشوری که اخیرا سفر کردیم از زبان مسئولان در واقع لبنانی و سوری و همینطور گروه های فلسطینی که آقای راهچی باشون ملاقات داشتن ما شنیدیم که به هر حال یک روحیه و انگیزه مضاعف پیدا کردن در شرایطی که شاید جفسازی هایی که توسط دشمنان صورت می گرفت در شبکه های مختلف، چه منطقه‌ای، حالا من نمیخوام اسم این شبکه ها رو بیارم، چه در شبکه های منطقه‌ای متاسفانه و در شبکه های بین المللی، فضاسازی به این سمت میرفت که جمهوری اسلامی ایران یک پشت شما رو خالی کرده، دو توان رویارویی نداره. اما من میخوام اهمیت این حملاتی که در واقع به سرزمین اشغالی توسط نیروهای مسلح ما و سپاه پاسداران انجام شد، یک در واقع مراجعه داشته باشیم به گذشته تاریخی از جنگ هایی که در واقع منطقه شکل گرفت بین اعراب و اسرائیل، از جنگ 1948 تا جنگ 1956 تا جنگ 1973 و جنگ در واقع جنگ های مختلفی که بین یا جنگ 1967 و جنگ 1973، در تمام این جنگ ها به هر حال طرف های عربی ارتش بودن، دو تا کشور عربی، سه تا کشور عربی در کنار هم با اسرائیل رویارویی میکردن. عمده این جنگ ها منتهی شد به خسارت های بزرگ برای عرب‌ها و پیروزی رژیم صهیونیستی. اما وقتی که مقاومت پاش به میدان اومد، جنگ 2000 در لبنان و عقب نشینی رژیم صهیونیستی از بخش زیادی از مناطق جنوبی در واقع لبنان، یا جنگ 33 روزه، یا جنگ هایی که در غزه شد محور مقاومت که همونجوری که آقای دکتر شکیبایی هم فرمودن در واقع نشأت انتفاضه و شکل‌گیری مقاومت و رشد و بالندگی که داشته تا امروز به اینجا رسیده، در همه این شرایط دیگه جنگ رسمی عربی اسرائیلی بوده، متاسفانه ما با هزایم و شکست مواجهیم، یعنی در واقع اون جبهه‌ای که مقابل اسرائیله. اما زمانی که کار میاد عقیدتی میشه، جهادی میشه، محور مقاومت پاش میاد وسط میدان، به هر حال در همه عرصه ها پیروزی از آن محور مقاومت بوده. اینجا هم همینطوره. ببینید رژیم صهیونیستی معادله رو به نحوی طراحی کرده بود که هیچ کشوری و هیچ دولتی جرأت نمی‌کرد به اسرائیل چپ نگاه بکنه، نه اینکه بیاد شلیک بکنه، موشک بالستیک شلیک بکنه. کجا؟ نه در اطراف مرزها، در عمق، در واقع رژیم صهیونیستی. این نشون داد که به هر حال ما همین اخیراً هم که در دیداری که با آقای بشار اسد رئیس جمهور سوریه داشتیم، ایشون اونجا عنوان کردن که شایعه شده بود، همین نکته و سوال جناب علی، که در واقع جمهوری اسلامی ایران بنایی بر پاسخگویی نداره و در واقع این نگرانی رو ایجاد کرده بود در افکار عمومی. البته این هم توسط کسانی که معاندین جبهه مقاومت بودند
ایجاد شده.
اما این اقدام جمهوری اسلامی ایران قلبها رو خنک کرد، امید بخشید و اقتدار جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت بود. طبیعتاً در صحنه میدانی هم اونایی که الان در میدان هستن، خب شما شادی مردم غزه رو چطور دیدید در رسانه ها که از دور وقتی مردم کرانه، مردم غزه، مردم در سراز اقصا نقاط شکرگزاری میکردن. اینها نشون داد که جمهوری اسلامی ایران محکم ایستاده. این که حرف از صبر استراتژیک میزنیم، واقعا جمهوری اسلامی ایران بنای بر یک جنگ گسترده منطقه‌ای نداره. امنیت و آرامش منطقه‌ای در واقع در رأس و در اولویت استراتژی‌های کلان جمهوری اسلامی ایران است که با حکمت و درایت داره میره. اما وقتی که پای جنگ و در واقع رویارویی به میدان میاد، این جرأت و این شجاعت و این همراه با هوشمندی و دقت در واقع هدف گیری در واقع دشمن نشون میده که به هر حال یک استراتژی خیلی منسجمی در محور مقاومت وجود داره که این وضعیت رو در واقع امید رو در دل همه مردم و افکار عمومی محور مقاومت ایجاد میکنه و تقویت میکنه.
تأکیداتی که در روز جمعه ما از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی هم دیدیم و شنیدیم و همچنین آقای دکتر پزشکیان و دیگر مقامات که رویاروی ما قرار نیستش که در جنگی وارد بشیم، اما از حق دفاع مشروع خودمون اگر تعرض و تعدی صورت بگیره استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر شکیبایی، بپردازیم به نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب بعد از طوفان الاقصا به اون تاکید کردن در اشاره به این عملیات، شکست ترمیم ناپذیر رژیم صهیونیستی. چرا شکست ترمیم ناپذیر؟ اشاره می‌خوام بکنیم به مهمترین دستاوردهایی که محور مقاومت در غزه و فلسطین در این عملیات حاصل کرد.
ببینید در خصوص دستاوردها، تأثیرات مسیر آغاز شده با طوفان الاقصا، با عملیات طوفان الاقصا بعد از گذشته یک سال، الان هم بر جنبش حماس و هم بر آرمان فلسطین کاملا به وضوح مشاهده میشه. علی رغم همه جنایاتی که رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه مرتکب شده، ساختمون ها رو تخریب کرده، اما موضوع تخریب ساختمون ها، کشتار مردم، در واقع بازداشت، اسارت، اینا چیزیه که در واقع از ابتدای خدمتون عرض کنم که اشغال سرزمین فلسطین توسط رژیم اشغالگر قدس بوده، یعنی یک ما به ازای حساب نمیشه برای رژیم به عنوان یک دستاورد. بنابراین به رغم همه جنایاتی که رژیم مرتکب شده، ما امروز این تأثیر رو، تأثیر این عملیات رو هم بر جنبش حماس که به هر حال وادارش کرده بودند در طول این مسیر تقریبا چهار دهه از عمرش بره به سمت کارکردهای سیاسی، در واقع این جنبش برگرده به همون تنظیم اولیش، یعنی مقاومت مسلحانه، چون تنها راه، در واقع راه ناگزیر برای ملت فلسطین مقاومت و جهاده. رژیمی که با زور در واقع سرزمین فلسطین رو غصب کرده، طبیعتاً باید با زور ازش گرفت، نمیشه با مذاکره. نه که مذاکره بد باشه، مذاکره هم میتونه کمک بکنه، اما شما تا زمانی که قوی نباشی، دستت سلاح نباشه، دشمن از شما حساب نمیبره. ولذا اثر شاید بزرگی که بر روی جنبش حماس داشت، بازگشت این جنبش به همون مسیر اولیه خودش، مسیری که شیخ احمد یاسین و عبدالعزیز رنتیسی و بسیاری از شهدایی که افرادی که حماسی هایی که در واقع شهید شدن تو این راه پیشه کردن و الان نسل جوانتر حماس داره اون رو در واقع دنبال میکنه. در خصوص تأثیرش بر آرمان فلسطین، این نکته بسیار مهم هست که ما بدونیم عملیات طوفان الاقصی در چه زمان در واقع و چه وضعیتی از صحنه فلسطین انجام شده. تجسم بکنیم ما روزهای قبل از یا ماهای قبل از در واقع عملیات طوفان الاقصی رو، یک کابینه تندروی در واقع با کمک قبل از اون دو سه سال قبل از اون بر روی کار اومده بوده، زمانی که ترامپ در واقع در امریکا ریاست جمهوری داشته. این کابینه یک کابینه بسیار تندروی هست در همه حوزه‌ها، به ویژه در بحث مربوط به یک پارچه سازی فلسطین برای یهودی‌ها. هم کرانه با همین، هم الحاق کرانه باختری رو ما داشتیم، هم بحث مربوط به یک پارچه سازی قدس برای یهودی‌ها رو داشتیم، هم مصادره سرزمین فلسطین، هم شهرک‌سازی‌های بیش از اندازه. و خب همه اینها شرایط رو برای فلسطینی‌ها سخت‌تر کرده بود، به ویژه برای مردم نوار غزه که در واقع تقریبا توی این 20 سالی که از به اصطلاح زمانی که حماس در واقع حکومت رو در نوار غزه در اختیار گرفته بود، دائم اینها تحت تدارکات جنگ بودن. 4 یا 5 مورد جنگ رو از جنگ 22 روزه 12 روزه 51 روزه سیف القدس، همه اینها برای این مردمی که تو محاصره بودن تحمیل شده بوده. تو یک همچین شرایطی که وضعیت فلسطینی ها به گونه‌ای بوده که زندگی در فلسطین کار رو سخت کرده بوده براش، طبیعی بود که در واقع فلسطینی ها دست به یه اقدامی بزنن. این در حالی بوده که در یک طرف قصه امریکایی ها به کمک رژیم صهیونیستی به دنبال ادغام رژیم در جغرافیای در واقع اقتصادی و سیاسی منطقه بودن، و همینطور بحث عادی سازی بین اعراب اسرائیل داشت صورت میگرفت. خب 3-4 تا کشور هم ورود کرده بودن. بله شروع شده بود. خب در یک همچین شرایطی کلیت بحث عادی سازی این بود که مسئله فلسطین به فراموشی سپرده بشه و فلسطینی ها چاره ای نداشتن که دستان خودشون رو روی زانوهای خودشون بذارن، چون دیگه امیدی به برادران عرب خودشون نداشتن و کاملا مسئله فلسطین به فراموشی سپرده شده بود. اگر من بخوام به عنوان یک دستاورد بزرگ برای این عملیات به اصطلاح عملیات طوفان الاقصی نام ببرم، از دید یک فلسطینی عرض میکنم، نه از دید من که ایرانی هستم یا نفری که در امریکاست یا در جنوب شرق آسیاست، از دید یک فلسطینی که اونجا تحت محاصره شده بود و دنیا داشت فراموشش میکرد. به عنوان یک دستاورد بزرگترینش اینه که الان فلسطینی ها میتونن داد بزنن و مسئله خودشون رو مسئله مبتلابه دنیا بدونن. این که ما میبینیم یک جنبش دانشجویی در شرق از شرق تا غرب عالم را افتاده برای مسئله فلسطین، این بزرگترین دستاورد فلسطینی ها هست. بماند حالا اون خسارتی که در واقع رژیم از قبل این عملیات دریافت کرده که حالا در ادامه میتونیم درش صحبت کنیم.
آقای دکتر گلرو، اسارت مقامات آمریکایی رو راجع به در واقع تحولات لبنانی مقداری مرور کنیم. کاخ سفید اعلام کرده که از به زعم اونها از ضربه‌ای که به رهبری و زیرساخت‌های حزب الله در لبنان وارد کرده، میخواد در طول روزهای آینده و ایام پیش رو در مورد انتخاب رئیس جمهور لبنان استفاده کنه و بهره‌مند بشه. تحلیل شما چی هستش؟ فضایی که در سفر آقای دکتر عراقچی راجع به این موضوعات در خود لبنان پیگیری یا شاید رایزنی شد چی هست؟
ببینید، موضع آمریکایی‌ها در قبال لبنان همیشه در واقع در قالب یک نقش مخرب بوده. لبنان یک کشور فرانکوفونه. فرانسوی‌ها لبنان رو در واقع حیات خلوت خودشون میدونن، در سیاست خاورمیانه اتکایشون به لبنانه و نقش آفرینی به خاطر همین در شورای امنیت سازمان ملل، در محافل سیاسی بین المللی، وقتی پای فرانسه و آمریکا در یک موضوعی راجع به لبنان در واقع باز میشه، شما این اختلاف در واقع نگاه‌ها و دیدگاه‌های دو تا کشور رو می‌بینید. آمریکا، فرانسه همیشه علاقه‌منده که لبنان رو به هر حال به سمت ثبات نسبی ببره، ولو شده بین گروه‌های مختلف. به هر حال یک کشوری با پیچیدگی‌ها، لبنان رو عرض می‌کنم، با کشوری با پیچیدگی‌های و مختلف، طوایف متعدد مسیحی و مسلمان، و خب مدیریت یک همچین کشوری کار دشواریه. یعنی سیاست سخت و در واقع تنشی جواب نمیده. و فرانسوی‌ها علاقه‌مندن سیاست رو به سمت سیاست نرم ببرن و گفتگو بکنن. اما آمریکایی‌ها از در برهه‌های مختلف سعی کردن که لبنان رو در واقع به سمت تنش ببرن. اگر رئیس جمهور نداره لبنان، خب نداشته باشه، نخست وزیر نداره نداشته باشه، یعنی یک کشوری در واقع بی صاحب. شما استعداد دارید در یک مقطعی در